بسم الله الرحمن الرحیم. با بیان این نکته که وجود در خارج عین ماهیت است، نه غایب بر ماهیت یا عارض بر ماهیت، سخنی را از جناب سید سند به عنوان شاهد و تأیید ذکر کردن. فرمودن در گفتار سید سند بعضی از مسائلی هست که با گفتار ما موافق است، گرچه از در مبنا با حرف ما مخالف است، ولی در شناختن مسئله وجود و ماهیت که اینا در خارج عین همان نه غیر هم با ما موافق است. اشکالاتی در کلماتش است که بعضی از اون اشکالات را معاصرش مرحوم دوانی اشاره کردن. ما اگر بخواهیم به همه اشکالات یا اون چرا که جناب دوانی اشاره کردن و اون چه که بر فرمایش خود محقق دوانی وارد است بپردازیم، مسئله طولانی می شود و از اصل بحث جدا خواهیم شد. حالا این مقدار از مباحث شرح خارجش گذشت و عبارتش تطبیق بکنیم. در صفحه 60 این چه این فرمودن: به عمل وجود و به معنی موجود، یعنی مفهوم که لا به شرط است در مقابل موجودیت که به شرط لاست، فهوه یعرزول ماهیه، بین مفهوم وجود به معنای موجود با ماهیت تغایر هست، لذا یکی عارض دیگری خواهد بود و ظرف عروض هم در ذهن است. و عمل وجود و به معنی موجود یعنی وجود لا به شرط، فهوه یعرزول ماهیه به حسب اعتبار ذهنی. پس وجود باید لابشرط باشد، یعنی موجود، و ظرف عروضشون هم ذهن است نه خارج. چرا؟ برای اینکه ذهن در تحلیل مفهومی میبیند که مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است، بعد بر اون ماهیت عارض میشود. حیث یجد العقل الماهیت ازا اخذت به ذاتها بلا زمیمتین عاریتن انهو، چون ماهیت اگر بخواهد مصداق موجود باشد حیثیت تغییریه میخواهد. باید چیزی زمیمه وجود ماهیت بشود تا مصحح صدق پیدا کند. عقل اگر ماهیت را بدون حیثیت تغییریه، بدون حیثیت انزمامیه ملاحظه بکند، میبیند ماهیت عاری از وجود است. یعنی مفهوم الموجود با مفهوم شجر دوتاست. بعد میبیند که در مرتبه بعد که زمیمه در کنار ماهیت آمده است، مصحح پیدا میکند که مفهوم الموجود بر ماهیت هم بشود. هرچه که محمول به زمیمه است معلوم میشود غیر از موضوع است. و یجدو عقل همین مفهوم را فی المرتبت ثانیه، یعنی مرتبه که زمیمه شده است، آرزن این مفهوم را لها، یعنی للماهیه. روی این تحلیل لذا یحکم و عقل بانده این مفهوم عرزن لها للماهیه، اما ظرف عروض در ذهن است نه در خارج. ولا یجوز و عروض این مفهوم للماهیه فی نفس العقل، چرا؟ لانهما، یعنی الموجود با ماهیت فی نفس الامر یعنی خارج، امر واحدون لا تغایر بین موجود و ماهیت فیه، یعنی در خارج اصلا. نشانش آن است که ما وقتی که خواستیم از ماهیت عنایت کنیم و از موجود خارجی که بر ماهیت منطبق صفت کنیم، در هر دو حال به یک شیء اشاره میکنیم. اگر گفتن شجر کدام است، به همین درخت خارجی اشاره میکنیم، میگیم این شجر است. اگر گفتن موجود کدام است، میگیم همین است، هازا شجر و هازا موجود. این چه نیست که از یه حیثی شجر باشد بلا وجود و از حیثی دیگر وجود باشد بلا شجر، بل تمام المشار الیه ما موجود است و تمام المشار الیه شجر است. حالا ایشون به سواد و وجود مثال میزنند. ضرورت ان سواده که ماهیت است و الوجوده که مفهوم لابشرده است، فی نفس الامر یعنی خارج، واحدون ذاتن و وجودن. یک ذات است که مشار اله ماهیت است و همون یک ذات مشار اله وجود است. هازا شجرون به تمامه، هازا موجودون به تمامه. این چه نیست که موجودون به یک گوشش اشاره بشود و شجرون به گوشه دیگر، که اینها در خارج از هم جدا باشند. این سخنان جناب سید صدر است، منتها این مفهوم بر او تطبیق می شود. حالا اشکالات فراوانی بر جناب سید صدر است که اون زمینی که مصحح صدق است اون چیست؟ انتصاب مبده است؟ آیا اون اضافه اشراقی است؟ چیست؟ اگر هیچ مصداقی برای وجود نباشد، اون زمینی که مصحح انتباق مفهوم الموجود برش اون ماهیت است چیست؟ خب چون موجود و ماهیت در خارج عین هم هم و شی با خود نسبتی نخواهد داشت، پس فلای تصبرو هناکه، یعنی در ظرف خارج، نسبتون بین هما، یعنی بین الماهیت و الوجود، نسبتی به نحو عروض باشد یا غیر عروض، به نحو قیام باشد. چون در صفحه قبل هم سطر اول سخن این چنین بود: قیام هو بالماهیه او عروض هو لها، به هر نحوی که تغایر عنوانی بین قیام و عروض فرض می شود. فلا یتصور هناکه، یعنی فی نفس الامر، یعنی خارج، نسبتون بین ماهیت به بین وجود به نحو عروض یا غیر عروض به نحو قیام. و اما فل اعتبار ذهنی، نه در خارج، در ذهن، فهما یعنی ماهیت و وجود، ماهیت با مفهوم وجود، شیئان. چرا؟ لأن العقل قد یفصل هذا الشیء الواحد را، مثل شجر را مثلا، الى ماهیت متقدمه که می شود موضوع قضیه و وجود متأخر که می شود محمول قضیه. مگر الشجر موجودون، ولی قضیه در تحلیل ذهن است، در خارج سخن از قضیه نیست. چون در ذهن تحلیل می شود، فیتصور بین ماهیت و وجود ان نسبت به حاضر اعتبار، یعنی اعتبار ذهنی. انتها ملخص ما ذکره جناب سید سند. چندین نکته بین فرمایش مرحوم آخوند و جناب سید سند فرق است. نکته اساسی همان است که خود مرحوم آخوند اشاره فرمودند، بعد روی همون نکته مرحوم سبزواری در تعلیق بحث نیمه مبسوطی دارند که عین تراب برد و با فاصله فراوان است امثال است. اون نکته اصیل است که تمام فرق همان است. چند نکته غیر علمی و غیر اساسی هست. یکی این که مرحوم آخوند وقتی میگوید نفس الامر، یعنی نفس الامر بین ماهیت و وجود تفاوت هست، اینا غیر همان، یعنی هم در خارج هم در ذهن، و فقط در اون مرحله فائقه عقل است که تحلیل میشود، وگرنه در خارج و در ذهن ماهیت و وجود با هم متحدن. در خارج ماهیت با وجود خارجی متحد است و در ذهن ماهیت با وجود ذهنی متحد است. در اون مرحله نهایی عقل که حمله اولی را از حمله شای جدا میکنن، اونجاست که وجود ماهیت از هم فاصله میکنن. این یک نکته. نکته دیگر این است که در کلمات جناب سید سند بین وجود به شرط لا که موجودیت هست و بین وجود لا به شک که مفهوم وجود است فرق گذاشتن. شاید نشود این فرق را ما در مرحله ذهن تثبیت بکنیم و مانند آن. اینها امور جزئی است که شاید نظر مرحوم دوانی و در نقد و به همین امور باشد که پرداختن به اینها جنبه علمی ندارد. مرحوم آخوند می‌فرماید این که ولا یخفا علی المتفتن، که ان بین کلام مرحوم سید سند و بین ما حققناه، که وجود و ماهیت در خارج این همان، نهون من الموافقه. یه نهبه هست، منتها اون میگوید با مفهوم متحد است، ما میگویم با حقیقت وجود متحد است. و این کان بین هما، یعنی بین سخن ما و گفته جناب سید سند، نهون من المخالفه ایزن. چرا؟ برای اینکه فعن الوجوده اند مرحوم سید سند که اصالت الماهویست، اما امرون مستریان که وجود به شرط لاست میشه موجودیت، و اما مفهوم محمود عام بدیهی که می شود وجود لا بشرط. ایشون برای وجود غیر از اون بشرط لا که حمل نمی شود و حمل اعتباری و غیر از لا بشرط که مفهومی است قابل هم، غیر از این دو چیزی قائل نیست، ولی ما برای حقیقت هستی غیر از اینها اصالتی قائل. و بنابر مبنای مرحوم سید سند وجود بیش از این دو امر ندارد و کلاهما اعتباریانه. اما به اندنا وجود غیر از مفهوم هست و بودن، یکی مصدریت است و بشرط راست و دیگری لا بشرط است، غیر از اونها که بحثش قبلا گذشت، امرون حقیقیون عینیون به ذاتهی وجودون و موجود، که هم به ذاته وجود است و هم به ذاته مستاق موجود، بلا اعتبار امر آخر. بلا اعتبار امر آخر یعنی بلا اعتبار حیثیت تقییدیه، نه بلا اعتبار امر آخر یعنی مطلقا چه حیثیت تقییدیه چه تعلیلیه. چون قبلا فرمودم واجب بلا اعتبار امر آخر موجود است، یعنی نه حیثیت تقییدیه میخواد نه تعلیلیه، ولی وجود ممکن حیثیت تقییدیه نمیخواد، فقط حیثیت تعلیلی میخواهد. اما ماهیت ممکنه اگر بخواهد موجود بشود حیثیت تقییدی طلب میکنه. لذا فرمودن و اندنا امران حقیقی یون اینی یون به ذاتهی وجودون و موجود، فرق بین مبدع و مشتق نیست، بر اعتبار امر آخر یعنی حیثیت تقییدی و زمینه. این جهت مخالفت بین سخن ما و سخن مرحوم سید سند. و اما اتحاد الوجود مع الماهیه، این فهم مافیه جهت الموافقه است. ما خواستیم بگوییم در خارج وجود و ماهیت ما متحدند، ایشون هم همین حرف داشتن. البته در خلال سخنان ایشون جاهای جزئی برای نقد هست که بخش از اینها را معاصرشون ذکر کردن. ثم ان فی کلامه وجوها من النظر، که اورده و علیه بر اون کلام بعضی از اون وجوه را، بعض منها را، معاصره العلامه الدوانی رحمه الله. اما و یرد علی المورده ایزن اشیاء و کثیره، بر خود مرحوم دوانی هم نقضهای فراوانی وارد است که لبشتقلنا بها لکان خروجن انطور حاضر کتاب. در این استدلال ما من المسائل قدسیه را در بحثی دیروز آوردیم که بخوانیم، نشد. این استدلال ها در مسائل قدسیه هست با یه تفاوتی. در مسائل قدسیه مسئله قیاس وجود به ماهیت را بر بیاض نسبت به جسم فرمودن این قیاس غیر صحیحه، از اون المسائل قدسیه کاملا برمی آید که این والفرق بین الموضعین زمینه نقد مرحوم آخوند است بر اون دلیل، نه اینکه تصحیح اون استدلال باشد. به استثنای این قسمت فرقی بین اون چه در اسفار آمده با اون چه در مسائل قدسیه است نیست. اما این استدلال که الان می‌خوانیم این کلن مطابق با اون چه است که در مسائل قدسیه صفحه 15 تا 16 بیان کردن، دیگه از این جهت هیچ فرقی هم نه در لفظ و نه در معنا بین فرموزهشون در اسفار و فرموزهشون در مسائل قدسیه نیست. خلاصه اون دلیل این است که شیخ اشراق قاعده تأسیس کردن بر اساس اون قاعده امر حقیقی را از امر اعتباری جدا کرد. گفتم کل ما یلزم من فرض وجودهی تطر و نوعه فهو امر اعتباری. چیزی که اگر بخواهد در خارج موجود بشود لازمش آن است که از همون نوع مکرر بشود، یعنی تسلسل پیدا کند. لذا این امر امر اعتباری است. روی این قاعده درباره خصوص وجود فرمان امر اعتباری، یعنی لفظ وجود یک مفهوم دارد که در ذهن است. این مفهوم هیچ مصداق ندارد. چرا؟ چون اگر این مفهوم مصداق داشته باشد یلزم التسلسل. این یلزم التسلسل را چند بار ذکر کردن، یکی در اولین شرحی که صفحه 39 گذشت که مرحوم آخوند در همین جلد اول فرمود با اما ما تمسک به شیخ الاشراق فی نفی تحقق الوجود من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان فهو موجودون لأن الحصول هو الوجود وكل موجود له وجود فلو وجوده وجود إلى غير النهاية. از همین معنا به استناد اون قاعده نشانه اعتبار خواستن استفاده کن. الان هم به استناد همون قاعده سخن میگوین، میگن به این که اگر در خارج چیزی باشد که ماهیت او، یعنی ما به شیه و بهوه، ماهیت او و ذات او عین الوجود باشد، این یلزم التسلسل و تالی باطل پل مقدم و مثلو. بیان ملازم این است که اگر این مفهوم الوجود در خارج مصداق داشته باشد، این مصداق ذاتش عین الوجود است، چیز دیگر نیست، که ماهیت او یعنی ما به شیه و بهوه او عین الوجود است. اگر چیزی ما به شیه و بهوه او عین الوجود باشد، این اگر بخواهد در خارج موجود باشد تسلسل لازم میاد. چرا؟ برای اینکه یه استدلالی را مشائین پذیرفتن، ما هم اون استدلال را قبول داریم و اون این است که مشکوک غیر از معلوم است، مشکوک غیر از غیر مشکوک است. مشائین به استناد این کبرای کلی گفتن وجود غیر از ماهیت است، ماهیت غیر از وجود است. چرا؟ برای اینکه ما یه ماهیتی را تصور میکنیم، این ماهیت معلوم ماست، بعد شک میکنیم که آیا این ماهیت موجود است یا نه. پس الماهیتو معلومتون ولیست به مشکوکه، ولوجودو مشکوکون ولیسه به معلوم، و غیر المشکوکه غیر المشکوک. پس ماهیت که مشکوک نیست غیر از وجودیست که مشکوک است، اینا عین هم نیست. این خلاصه استدلالی که مشائین اقامه کردن به این که وجود غیر از ماهیت. می فرمایند به استناد همین کبرای کلی ما درباره خود وجود هم همین معنا رو پیاده می کنیم. می گوییم به این که ما وجود را تصور می کنیم، وجود یک شیء را نمی دانیم که این وجود در خارج محقق است یا محقق نیست. پس وجود معلوم ماست، تحقق خارجی او مشکوک ماست، معلوم غیر مشکوک است. پس للوجوده که معلوم ماست، وجود آخر که اون وجودی دیگر مشکوک است، چون اولی معلوم است دومی مشکوک. و این تسلسل از اینجا ناشی شد که وجود در خارج مصداق داشته باشد. اما اگر وجود در خارج مصداق نداشت، مفهوم اعتباری بود، هیچ محضوری ندارد. ما این مفهوم را تصور میکنیم، نقطع به انهاز المفهوم لا مصداق له. چون اگر این مفهوم بخواهد مصداق داشته باشد، برابر اون کبرای کلی یک المعلومو غیر المشکوک، المعلومو لیس عین المشکوک، مندرج می شود تحت اون قاعده کلی که کل ما یلزم من فرض وجوده تفرع نوعه فوق امر اعتباری. این خلاصه استدلال جناب شیخ است. مرحوم آخوند فرمان به این که هم کبرای کلی درست است و هم اون قاعده درست است، یعنی کل ما یلزم من فرض وجوده تفرع نوعه فوق امر اعتباری، این قاعده درست است. اون کبرای کلیه که المشکوک و غیر المعلوم اونم درسته، چون که ما از همین قاعده در تغایر ماهیت و وجود در رعایزین استفاده کردیم. اما شما خواستید این کبرا رو بر مورد منطبق کنید، ما بگیم صغرا باطل است نه کبرا. شما اصلا درباره وجود شک نمی کنید، چون مشکوک بودن فرع بر تصور است. شما باید یه چیزی رو تصور بکنید، بعد بگوی این متصور یا مقتوع الوجود است یا مقتوع عدم است یا مشکوک. چیزی که اصلا به ذهن نمی آید نه مقتوع الوجود است نه مقتوع عدم است نه مشکوک، نه سالبه دارد نه موجبه دارد نه شک. حقیقت وجود اصلا به ذهن شما نمی آید با علم اصولی. تا شما جزم پیدا کنید به وجودش، یا جزم بکنید به عدم وجودش، یا شک بکنید، اون چی که در ذهن شماست اون مفهوم است. شک میکنید که آیا این مفهوم مصداق دارد یا نه. البته المعلوم و غیر المشکوک ثابت میکند که مفهوم غیر مصداق است. اما بحث در این نیست که مفهوم غیر مصداق است، این رو ما هم میپذیریم، شما هم قبول دارید. شما میگویید که لل وجود وجودان، برای اینکه ما خود وجود را تصور کردیم شک میکنیم که آیا وجود دارد یا نه. ما میگیم خود وجود تصور شدنی نیست. چرا؟ چون وجود خارجیت عین ذات اوست. همونطوری که معقولات ثانیه منطقی مثل کلیت، ذهنیت عین ذات اونهاست، هرگز به خارج نمیان، حقیقت وجود خارجیت عین ذات اونهاست، هرگز به ذهن نمیان. انسان با علم حضوری با اونها رو درک کنند. چون حقیقت وجود خارجیت عین ذات اونهاست، هرگز به ذهن نمیان، مثل اینکه معقولات ثانیه منطقی ذهنیت عین ذاتی اونهاست، هرگز به خارج نمیان، شما دسترسی به اون وجود خارجی ندارید. اگر گفتید ما علم پیدا کردیم به اینکه او موجود است، خلاف گفتید. گفتید علم پیدا کردیم که او موجود نیست، خلاف گفتید. گفتید شک داریم که موجود است یا نه، در هر حال خلاف گفتید، برای اینکه او اصلا به ذهن شما نمیاد. فقط او را باید با علم حضوری درک کرد. درکش همان و جزمش همان. شما وقتی که درک کردید دیگه شک نمی کنید، جا برای شک نیست. این جواب اساسی. بعد می فرمان به اینکه گرچه شما این را به عنوان دلیل اصالت ماهیت یا شبهه اصالت ماهیت جزده کردید، ولی حق آن است که این به عنوان نقض یا معارضه بر سخنان مشائین وارد بشود، چون که شما یه شیخ اشتراق هم کار کردی. مشائین آمدن طبق نقل جناب شیخ در حکمت اشتراق گفتن وجود زائد بر ماهیت است، چه در ذهن چه در عین. حالا کار نداریم که این نقل درستی است یا نه، فعلا بحث در صحت و سقم اون منقول است. غیر مشائین گفتن که وجود و ماهیت در ذهن غیر همان، در عین عین همان. مشائین طبق این نقل گفتن وجود و ماهیت چه در خارج و چه در ذهن غیر همان. دلیلی که اقامه کردن این بود، گفتن این که ما ماهیت خارجی را تصور میکنیم، شک میکنیم که آیا این ماهیت خارج وجود خارجی دارد یا نه. ماهیت معلوم است، وجودش مشکوک است، المعلوم و غیر المشکوک، پس الماهیت و غیر الوجود. این خلاصه استدلال مشائی. جناب شیخ اشراق بر فرمایش مشائی نقض وارد کرده است، گفت همین حرفی را که شما در باره وجود و ماهیت زدید، ما در باره خود وجود میگوییم. میگوییم به این که ما وجود و الانقا را تصور میکنیم، بعد شک میکنیم که آیا وجود الانقاء موجود ام لا، پس یلزم ان یکون الوجود و غیر الوجود. اگر این گونه از ادله نشانه تغایر باشد، پس باید بین خود وجود و خود وجود هم تغایر باشد. این را جناب شیخ اشراق در حکمت الاشراق اقامه کرد. مرحوم آخوم میفرمان به این که حق در مسئلان است که این سخن را ما به عنوان نقض بر مشائین ذکر بکنیم، نه به عنوان دلیل اصالت الماهی. این کیفیت طرح بحث. اما سه جواب دارد. جواب اساسی همان است که برهم آخون فرمودن که گذشت. دو تا جواب علمی غیر اساسی هم دارد، یکی را مرحوم علامه در شرح تجوید دارد، یکی را خود مرحوم آخون در همون حاشیهشون بر حکمت الاشراق، که اینها البته حرفیست که یک کمی آدم فکر بکنند به ذهن میاد، اما فرمایش مرحوم آخون فرمایش نیست که آدم مثلا ده ها شب و روز فکر بکنه به این مسئله برسه، که وجود یه مطلبی نیست که انسان رو بفهمه. اون فرمایشی که به ذهن میاد به جناب مرحوم علامه هم فرمودن اینه که شما که گفتید ما وجود انقا را تصور میکنیم، بعد شک میکنیم که آیا حاضر وجود و موجودان، شما شکتون رو که بررسی کنید معناش این است که آیا انقا موجود است یا نه، نه که آیا وجود انقا وجود دارد یا نه. شما خود شکتون رو خوب تحلیل کنید ببینید در چی شک دارید. شما گفتید به این که ما وجود انقا را تصور میکنیم، پس این وجود الانقاء معلوم ماست. بعد شک داریم که آیا وجود الانقاء موجود یا املا. مرحوم علامه میفرمان به اینکه شما همین شکی که تون تحلیل کنید برگشت شکی تو این است که حل الانقاء وجود املا، همین نه این است که حل وجود الانقاء وجود. این جواب علمیست که یعنی خیلی عمیق نیست، یه مقدار هم فکر بکنه میرسه. جواب سومی هم که یه کمی آدم فکر بکنه به ذهن میرسه همان است که در خلال سخن اشاره شد، مرحوم آخوند در حاشیهشون بر شرک و اشراق بیان کردن، و اونی است که شما شکتون رو بررسی کنید ببینید که چی باشه فرق کنه. گفتید المعلوم و غیر المشکوک، ما قبول داریم، اما شما تحلیل کنید ببینید در چی شک دارید. شما وقتی که وجود را تصور کردید شک میکنید که حل هذا المفهوم مصداق املا، بازگشتش بین است که هذا المفهوم معلوم ذلک المصداق مشکوک، المعلوم و غیر المشکوک ما میپذیریم، یعنی المفهوم و غیر المصداق. اما شکتون نیست که حل ذلک المصداق وجودون، تا اینکه لازمش این باشد که للوجود الخارجی وجودون. این دو تا جواب جوابی نبود که حالا مثلا خیلی عمیق باشد، یک کمی آدم فکر بکنه بهش میرسد، اما جواب اساسی هم است. مرحوم آخوند میفرماد ما با تحول مبنایی که نشون داریم هم معلوم میشود سخن مشاهیم بی اساس است، هم نقضی که اشراقیین کردن اونم بی اساس است. مشاهیم گفتن که وجود در خارج غیر ماهیت است، برای اینکه ما ماهیت را تصور میکنیم وجود خارجی اون شی برای ما مشکوک است. مرحوم آخوند میفرماد به اینکه وجود خارجی شی نه معلوم است، نه مقتوع العدم است، نه مشکوک. این اصل حجت مشاهیم. نقضی هم که جناب شیخ اشراق کرده است، اون نقض هم منهدم الاساس است. جناب شیخ اشراق نقض کردن، فرمودن به اینکه ما درباره خود وجود شی که وجود الانقا نقض میکنیم، که وجود الانقا برای ما معلوم است، اون وقت در تحقق این وجود شک میکنیم، بعد المشکوک غیر المعلوم. ایشون جواب میدن که اون وجود خارجی نه معلوم شماست نه مشکوک. پس هم اساس سخن مشائی هم اساس سخن اشراقی هر دو منهدم است. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم سبزواری برای این سخن دو توجیه دارند، یکی همون سبک اول است، یکی سبک دوم که او رو تعلقم راضی فرمید، و سبک دوم را ترجیح میدهند به شهادت اونچه که در تعلیقه مرحوم آخوند بر حکمت اشراق است، ولی به شهادت همون تعلیقه باید معنای اول را ترجیح داد نه معنای دوم را. حالا عبارت ها را بخوانید. و منها ما فی حکمت اشراق، در حکمت اشراق یعنی شرح حکمت اشراق صفحه 85 و 86 در شرح حکمت اشراق آمده، و در حکمت اشراق طبع جدید صفحه 65 هست. منتها اون چه که اینجا نقل میکنن تمامش این عبارت حکمت اشراق نیست، بعض از قسمت ها هست، ممکن است که مطابق با تلویحات باشه. و منها ما فی حکمت اشراق و تلویحات من انه لیس فی الوجود ما عین و ماهیتهی الوجودو، در دار هستی چیزی که ماهیته او یعنی ما به شیخ و بهوه او عین وجود باشد ما نداریم. ما به شیخ و بهوه فقط ماهیت است، وجود در خارج نیست. لیس فی الوجود یعنی در دار هستی چیزی که عین و ماهیتهی، ماهیت یعنی ما به شیخ و بهوه الوجود. چرا؟ فعلنا بعد ان نتصور مفهومه، شما اگر یه چیزی را به نام الف گفتید الف عین الوجود است که ماهیت او یعنی ما به شیح و به او عین وجود است، اگر این را تصور کردید فعلنا بعد ان نتصور مفهوم اون شیح را نه مفهوم ماهیت را قد نشکو فی انهو حل له الوجود املا. شما اگر گفتید الف در خارج هویتش عین هستی است، ما میگوییم ما الف را تصور میکنیم، در وجود الف شک میکنیم، معلوم میشود که للالف وجودون، للوجود وجودون. پس اگر چیزی در خارج عین هستی باشد یلزم من فرض وجودی تکرر نوعه، و هرچی که تکرر نوع را به همراه داشته باشد اعتباری است. فیکون له وجود زائد، و کزل کلام در اون وجود زائد بحث خواهیم شد، اونگاه بیت سلسل الى غیر نهایه و حازم ها. اینم به صدق قیاس استثنایی که در خارج تقریر شد. و لا محیص الا به ان الوجود المغول على الموجودات اعتبار عقلیان، چون هرچه که از تحققش تسلسل لازم بیاید امبیس اعتباری. این خلاصه استدلال جناب شیخ اشراف که به عنوان شبهه در مسئله اصالت وجود مطرح است. مرحوم آخون فرمون به جوابه به ما اسلفناه، چند بار فرمودن که من ان حقیقت الوجود کنهوه لا یحصل فی الذهن، اصلا وجود به ذهن شما نمیاد تا معلوم باشد یا مشکوک. و ما حصل منها فیه امرون انتزاعی یا عقلی، اون چه که از حقیقت وجود به ذهن شما میاد مفهوم است، و این مفهوم امریست انتزاعی از حقیقت، امریست عقلی نه اینی، و وجه من وجوه وجود. و علم به وجود هرگز از راه علم حصولی حاصل نخواهد شد، ولی علم به حقیقتی یعنی حقیقت وجود یتوقف علی المشاهده الحضوریه، پس قبل از مشاهده علم نیست، تصور نیست، هیچ نیست، بعد از مشاهده هم که جا بر شک نمی‌مانه. پس نباید بگویید ما خودش رو فهمیدیم تحققش مشکوک است، خودش معلوم نمی‌شود الا به شهود، وقتی هم که شهود کردید دیجا برای شک نیست. حقیقت وجود نه مشکوک است و نه معلوم، بلکه مشهود است و شک بردار نیست. و بعد مشاهدت حقیقتهی و اجتناب به ماهیتهی که ماهیت معنی عام است التیه این و اینیه لا یبقا مجارون لذاره کشه. بعد می فرمان ول اولا، این ول اولا را در مسائل قدسی هم دارم، ول اولا ان یورد حازل وجهو معارضتن الزامیتن للمشائین، این به عنوان دلیل اصالت الماهیه وارد ذکر نشود، به عنوان الزام بر مشائین در مسئله تغایر وجود و ماهیه ذکر شود. کما فعلهو جناب شیخ اشراف فی حکمت اشراف صفحه 185 به صفحه 186 حکمت اشراق، یعنی شرح حکمت اشراق به طبع قدیم، و صفحه 65 حکمت اشراق به طبع جدید کما فعله فی حکمت اشراق. لأنهم یعنی مشائین طبق این نقل قد استدلوا على مغایرت الوجود للماهیه در خارج، اصل عنوان بحث که جناب شیخ اشراق در حکمت اشراق بیان کردن، در شرح حکمت اشراق بحث از صفحه 182 شروع می شود. اونجا دارد حکومتون فی نزاع بین اتباع المشائین از ظاهرین الى ان وجود الماهیه زائد علیها فل از هان والاعیان، و بین مخالفیه مسائرین الى انه یزید علیها فل از هان لا فل اعیان. اگر این نقل درست باشد، مشائین طبق این نقل میگویند وجود با ماهیت چه در ذهن چه در خارج غیر همان، غیر مشائین میگویند وجود و ماهیت در خارج عین همان، در ذهن غیر همان. چرا مشائین گفتند وجود و ماهیت در خارج غیر همان؟ برای اینکه ما ماهیت خارجی را تصور میکنیم، شک میکنیم که آیا این ماهیت در خارج وجود دارد یا نه. ماهیت معلوم ماست، وجود مشکوک ماست، معلوم غیر مشکوک است، پس وجود غیر ماهیت است. این دری البته بر فرض تمامیتش مال محیط ذهن است، این همان است که در متن تجید آمده و انفکاک ما فی التعقل، و در متن منظومه آمده که انفکاک فی التعقلی، این لنفکاچه حماس تعقل، این متن تجدید خارج است و همون هم به عنوان دلیل در متن منظومه آمده. مرحوم آخون فرمان که لأن المشاعین قد استدل و علا مغایرت الوجوده للماهیه در خارج، بین که به انا قد نعقل الماهیه این یک، و نشکو فی وجود الماهیه این دوتا، و المشکوکو لیس نفس المعلومه ولا داخلن فی المعلوم، مشکوک، نه این معلوم است نه جزء معلوم، چون جزء معلوم هم معلوم خواهد بود. فهما چون مشکوک غیر معلوم است، پس ماهیت غیر از وجود است. فهما متغایران فل اعیان، فل وجود و زائدون علی الماهیه، یعنی فل اعیان. این خلاصه استدلالی که منصوب وضعیت مشاین است. جناب شیخ اشراق الزمهم، الزم مشاین را به این همین حجت، یعنی به همین کبرای المعلوم و غیر المشکوک، گفت به این که لأن الوجود ایزن که وجود الانواع، مثلا شما گفتید ما ماهیت را تصور میکنیم در وجود شک میکنیم، شیخ اشراق گفت ما وجود را تصور میکنیم در وجود وجود شک میکنیم. مثلا ما وجود انقا را تصور میکنیم فهمناهو و لم نعلم که ان این وجود موجود فی الاعیان املا، اونگاه فیحتاج الوجود الى وجود آخر فیت سلسل. این به عنوان نقص فیت سلسل، چون للوجود وجودون تسلسلی است که هر سقه را داراست، یعنی کسرت هست، اجتماع در وجود هست و ترتب هست، مستقل خواهد بود. فیت سلسل و مترتبن موجودن معن علاقه نهایه که ناظر به اون سقه است که در استحاله تسلسل دخیل است. این راه طبیعیش مرموم آخون فرمود که لکن ما اوردناه و علیه یجزی مثلهو فی اصل الحجه، اون چرا که ما بر جناب شیخ وارد کردیم در اصل حجت مشائین هم وارد است. پس ینهدبو، هم اساس مشائین که خواستن استدلال کنن بر مغایرت وجود و ماهیت، هم اساس اشتاقیین در نقض، این نظم طبیعی است. مرحوم سبزواری این راه طبیعی رو قبول کرد. بعد به شهادت فرمایش مرحوم آخون در تعلیقاتشون بر حکمت الاشراق وجه دیگر را گرفتن، گفتن سیان هدم الاساسان، یعنی اساس اشراقیین در اصل استدلالشون بر اسارت ماهیت و اساس اشراقیین در نقضشون بر مشائین، که هر دو اساس را به حرفای اشراقیین زدن. این ظاهرا تام نیست و استشهاد کردن به فرمایش مرحوم آخون در تعلیقشون بر حکمت اشراق. اون تعلیقه هم شهادت میداد به این که همون معنای اول درست است. اون تعلیقه در صفحه 186 شرح حکمت اشراق است. در اونجا میفرمان به این که حاضر وجه سبا اون اورد نقزن به حجت المشائین علا کون الوجود زائدن علا الماهیه او اورد استدلالن علا ان لیس فی الوجود ما این و ماهی ذاتهی الوجود مندفع اون بل فرقه بین الوجوده و غیرهی. مرحوم حاجی مخد بفرماد که به قرینه این تعلیقه که مرحوم آخون میفرماید این سخن اشراقین چه بخواهد به عنوان دفع سخن مشائین باشد، چه به عنوان سند برای حرف خودشون باشد، علیه حال باطل است. میخوان به او ثابت کنن به اینکه فیان حد بالاساسان، یعنی دو تا اساسی که اشراقین دارن هر دو منحدم است، ولی با عبارت مرحوم آخون سازگار نیست. مرحوم آخون فرمود بین که اون چرا که ما بر شیخ اشراق وارد کردیم در اصل وارد است، اصل سن استدلال مشائین است، این نقض فرع اون اصل است. بنابراین این سخن مشائین و سخن اشراقیین هر دو با این را ابطال خواهد شد. و حالا اگه توضیحاتی باشه بعد بدرس کنیم. الحمدلله رب العالمین.